و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل از اسرائیل خواست به رفتار نیروهایش در جنگ غزه رسیدگی کند. نخست وزیر ترکیه از سوی هزاران هوادارش مورد استقبال قرار گرفت. وزیر امور خارجه روسیه خواستار آغاز دوران جدیدی در روابط کشورش با آمریکا شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر آدینه شما به خیر و خوشی. مانیا منصور هستم با آخرین خبرها از ایران و دیگر نقاط جهان. سوزان رایس نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل از اسرائیل خواست به رفتار نیروهایش در جنگ غزه رسیدگی کند. وی تاکید کرد رسیدگی به تخلفاتی که توسط نیروهای اسرائیلی در جریان جنگ 22 روزه غزه انجام گرفته مسئولیت دولت اسرائیل است. خانم رایس در نخستین سخنرانی خود در سازمان ملل از کشورهای دیگر خواست که از سیاسی کردن این موضوعات مهم خودداری کنند. سوزان رایس در سخنانش گروه حماس را به علت پرتاب راکت به خاک اسرائیل و پناه گرفتن در بین غیر نظامیان به تخلف از قوانین بین‌المللی متهم کرد. در جریان جنگ غزه دست کم 1300 فلسطینی کشته شدند. 10 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی نیز کشته شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پس از مشاجره با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و ترک نشست مجمع جهانی اقتصاد از سوی هزاران هوادارش در فرودگاه استانبول مورد استقبال قرار گرفت. آقای اردوغان روز پنجشنبه در یک از جلسات بحث مجمع جهانی اقتصاد در دهکده داووس سوئیس با شیمون پرز بر سر سیاست اسرائیل در قبال فلسطینیان و تهاجم به غزه مشاجره کرده و جلسه را با عصبانیت ترک کرده بود. نخست وزیر ترکیه بعداً اعلام کرد ترک نشست نه به خاطر جدال لفظی با آقای پرز، بلکه به این دلیل بود است که به او زمان کافی برای پاسخ دادن به سخنان رئیس جمهوری اسرائیل داده نشده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید آغاز دوران جدیدی در همکاری‌های جهانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ممکن است. آقای لاوروف در مقاله‌ای که در روزنامه گاردین چاپ لندن منتشر شده، همچون دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه خواستار ایجاد ساختار امنیتی جدیدی در اروپا مبتنی بر قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد شد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین خواستار لغو به گفته او نظام‌های جنگ سرد همچون ناتو شد. کره شمالی اعلام کرد تمام توافق‌هایش با کره جنوبی را لغو می‌کند. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، نهاد مسئول در زمینه روابط با کره جنوبی، سئول را به در پیش گرفتن سیاست خصمانه در قبال پیونگیانگ متهم کرده است. یکی از توافق‌های لغو شده از سوی کره شمالی به مرزهای آبی دو کره در دریای زرد مربوط می‌شود. ذخایر آب آشامیدنی کره زمین رو به پایان است. بنابر گزارشی که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده، یخچال‌های طبیعی در مناطق هیمالیا و تبت که آب آشامیدنی 2 میلیارد نفر را تامین می‌کنند، اگر با سرعت کنونی به آب شدن ادامه دهند، تا سال 2100 میلادی یعنی حدود 90 سال دیگر به پایان می‌رسند. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد آمده است آب احتمالاً در آینده به کالایی گرانبهاتر از نفت تبدیل خواهد شد. 40 روز پس از پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی در تهران، 123 تن از موکلان او با انتشار بیانیه‌ای به تعطیلی این دفتر اعتراض کردند. این افراد با نوشتن نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی فوری به موضوع پلمب کانون مدافعان حقوق بشر شدند. در میان امضا کنندگان نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نامه فعالان سیاسی چون ابراهیم یزدی، ابوالفضل بازرگان و عزت الله صحابی در کنار فعالان دانشجویی مانند بهار هدایت و علی نیکونسبتی و شماری از فعالان حقوق زنان مانند پروین اردلان قرار دارد. و بنیاد هوشنگ گلشیری نویسنده سرشناس ایرانی اعلام کرده است که به دلیل سانسور گسترده کتاب‌های ادبیات داستانی و کمبود کتاب‌های دارای ارزش بررسی در ایران، هیئت داوران امسال هیچ یک از آثار معرفی شده را شایسته دریافت جایزه هوشنگ گلشیری نمی‌داند. اما حالا نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه، با هم می‌شنویم.
نگاه تازه ببینم هیچ به ساعتتون نگاه کردین؟ خب خوش اومدین، این برنامه خودتونه، برنامه نگاه تازه و منم محمد زرقامیم باز در کنار شما هستیم. اما پیش از اون که ببینیم تو این برنامه چی داریم، بهتره که یه موزیک گوش بدیم، برمیگردیم. امیدوارم که این موزیک حسابی سر حالتون بیاره تا پایان برنامه با ما باشید که یک مصاحبه شنیدنی داریم با یک هنرپیشه ای که میدونم شاید ندیدینش اما قطعاً با فیلماش خاطره دارید. هفته گذشته براتون از سیاست گفتیم، میخوام یه ذره حباب سیاست رو بشکنیم بریم توی کار فرهنگ و هنر. البته اینم در نظر داشته باشید که ما اینجا هم یه گریزی بالاخره به سیاست میزنیم، چرا که به قول قدیمی ها وقتی تو خیابون را میرفتیم همیشه میگفتن که آب خوردن ما هم سیاسیه. بعد وقتی میرسیدیم یه جاهایی که کار به جاهای باریک میکشید، فوری میگفتن که مگه ما سر پیازیم یا ته پیاز؟ نه، درست میگی، نه سر پیازیم نه ته پیاز. اما خب چه کنیم که بعضی اوقات که گفتگو داریم میکنیم ناچار به راه سیاست میریم و به بادیه سیاست. اما مهمون این هفته برنامه‌مون هیچ کس نیست جز پرویز صیاد. پرویز صیاد رو شاید خیلیاتون اسمش رو شنیده باشین، شاید خیلیاتون کاراشو دیده باشین. قطعا میتونم بگم که بیشتر ماها حتما ماجراهای صمد و فیلماشو دیدیم، یا اگرم ندیده باشیم از این و اون شنیدیم. صمد جزی از ادبیات سینمایی کشور ما به حساب میاد، چه بخوایم چه نخوایم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه بخوایم منها کنیم چون 30 سال بعد از انقلاب صمد حضوری تو سینمای ایران نداشته باشه و چه حضور می داشت صمد. کما اینکه پرویز صیاد و صمدش در خارج از ایران حضور داشتن، اما خب اون حضور هم موافقانی داره هم منتقدانی. البته یه نسل امروزی هم بغل من نشسته، روزا آژیری که میشناسینش. ببینم تو تا حالا ماجراهای صمد رو دیدی روزا؟
آره، یه چند تا شده صمد به شهر می رود. و
به نظرت صمد چجور آدمی بود؟
نمیدونم، آخه من اونقدر دقیق یعنی اونقدر ندیدم واقعا خیلی عمیق، ولی اولا خیلی مشهوره و به نظرم خیلی آدم ساده، یک آدم بسیار ساده.
روزا موافقی بریم سراغ پرویز صیاد و ببینیم که پرویز صیاد خودش درباره گذشته هنریش چی میگه و حتی در مورد کاراکتر صمد و از همه مهمتر قراره در مورد فیلم در امتداد شب بگه که میدونم خیلی طرفدار داره، از جمله که
طرفدار داره. پس چی؟
در امتداد شب که فکر می‌کنم که همه دخترها دیگه این فیلم در امتداد شب و سعید کنگرانی و گوگوش رو دیگه انقدر دوست دارن که
پسرا دوست ندارن. محمد
پسرا گوگوشش رو دوست دارن، دخترا سعید کنگرانیش رو. نه
آره به خدا.
آقای صیاد، معمولا شما رو هر کی سینمای ایران رو دنبال کرده باشه با صمد میشناسه، کاراکتر صمد. اما پیش از اون خب با فیلمی به اسم میمیرم برای پول وارد دنیای سینما میشید.
این طرح یک فیلمنامه بود که به اسم دیگه من نوشته بودم به نام تلخ و شیرین، موقعی که دوره دبیرستان رو پشت سر میگذاشتم. بعد وقتی من اینو ارائه دادم به اون فیلمسازی که علاقمند شده بود که این کار بکنه، بعدن که فیلم ساخته شد من متوجه شدم که اسمش عوض کردن و اسمش گذاشتن میمیرم برای پول و داستانش هم به کلی تغییر داده بودن. بعدها طرح این فیلمنامه رو به شکل دیگه ای تو فیلم مظفر خودم پیاده کردم.
مظفر البته به کارگردانی مسعود زلی.
بله درست.
رشته تحصیلیتون هم اقتصاد بوده درسته؟
بله درست.
از رشته اقتصاد چطور شد اومدید سراغ دنیای هنر؟
دلیلش این بود که اصلا من کارم رو قبل از اینکه برم به دانشکده از طریق نمایشنامه‌نویسی آغاز کرده بودم. تازه اول تلویزیون بود. نمایشنامه‌های منی که بازی می‌کردن اولین نمایشنامه‌هایی بود که راجع به موضوعات ایرانی نوشته می‌شد، چون همه نمایشنامه‌ها قبلا ترجمه رادیو تلویزیون ترجمه بود. زمینم خالی بود، من اسمی برای خودم پیدا کردم. بعد وقتی رفتم دانشکده توی دو رشته فلسفه و حقوق ثبت نام کردم، خب بعد از دو سال رشته تخصصی تر شد، اقتصاد انتخاب کردم.
و بعد ادامه دادید یعنی در کنار اون،
در کنار کار تحصیل، در واقع کار اصلی من به عنوان حرفه‌ای آغاز شد قبل از اینکه اصلا تحصیلات دانشگاهیم تموم بشه.
مهمترین شاید تصویری که از شما توی ذهن مخاطب ایرانی باقی مونده صمده.
پیدایش این شخصیت نمایشی کاملا تصادفی بود. ما داشتیم یک برنامه آزمایشی می‌ساختیم برای تلویزیون، برای سریال سرکار استوار. یه شخصیت فرعی که اسمم نداشت بازی کردم، یه پسر دهاتی رو. اونو با همین شکلی که امروز به نام صمد شناخته شده، با همین لهجه و با همین خصوصیات شروع کردم به حرف زدن. و بعد این مورد توجه تماشاگرها واقع شد. بعد که این سریال پا گرفت، سراغشو گرفتن که اون پسر دهاتی دیگه چرا پیداش نیست، که قرار نبود پیداش بشه. بعد من متوجه شدم که این نقش مورد توجه تماشاگران واقع شده توی اون قسمت های از سریال سرکار استوار که سهمیه من بود ساختنه، چون ما یکی من میساختم یکی پرویز کاردار میساخت. موقعی که این نوبت به من میرسید، این شخص روستایی رو من توی داستان میآوردم و کم کم پرورش میدادم و طوری شده بود که دیگه مردم به این بیشتر عادت کرده بودن تو شخصیت های اصلی که مثلا سرکار استوار بود. و چون این با طرح اولیه که باید سرکار استوار نقش اصلی رو میداشت و دستیارش که همیشه باش بود، تصمیم گرفتیم دیگه این شخصیت فرعی رو از اون جدا بکنیم که دیگه جای شخصیت اصلی رو نگیره. بعد یه سریال دیگه من نوشتم به نام مأمور ما صمد در بالاتر از خطر که 13 قسمت یک ساعته بود و از اونجا بود که شخصیت صمد روستایی تثبیت شد در تلویزیون البته. و بعد همزمان اولین فیلمش که ساخته شد خب با اقبال خیلی زیادی مواجه شد، راه رو هموار کرد برای فیلم‌های بعدی صمد که مجموعاً 8 تا میشه.
نسل من وقتی امروز صمد رو نگاه میکنه احساس میکنه که صمد فیلم تفریحی صرف نیست، خیلی وقتا گوشه کنایه‌هایی وجود داره، از جمله مثلا در صمد آرتیست میشود.
متاسفانه از کارهای تلویزیونی که من کردم مثل اختاپوس، سریال اختاپوس، کارهای دیگه‌ای که در تلویزیون انجام دادم، نمونه‌هایی در دست نیست. نقد اجتماعی درش مطرح بود به شکلی یک نگاه کنجکاوانه به زندگی و نابسامانی ها یا معایب یا در واقع یک نوع عدالت خواهی و اصلاح طلبی که حالا دیگه به یه شکل دیگه وابرو روز هست. اون موقع ما به عنوان جوانی که داشتیم کار میکردیم خب دنبالش بودیم تو کارها. منتخب اون کاری که من برای تئاتر مثلا انجام میدادم یه کمی به سلیقه های شخصی خودم نزدیکتر می بودم تا اینکه توی فیلم های صمد. در واقع صمد یک دستمایه بود برای من که من بتونم شکست تجارتی فیلم های دیگری رو که یا خودم می ساختم یا با دوستان دیگرم کمک میکردم که اونا بسازن جبران بکنه. به همین دلیل اون فیلم ها امروز زیاد مورد بحث نیست و این فیلم ها هست، چون این فیلم ها همجوری از نسل پیش به نسل بعدی راه پیدا کرده به خاطر که نسل قبلی از این فیلم ها خاطره داره، اونو به بچه‌هاش نشون داده. حالا بچه‌های امروزی جوانایی که همسن شما هستن و از ایران میان هنوز با من صحبت میکنن راجع به فیلم ها، خب برای من خیلی خوشاینده. ولی خب ضمناً هم تاسف می‌خورم که چرا فیلم های جدی تر من و اینا یادآور نمیشن. مثلا شما الان به شناخته ترین
بریم، ولی میخوام بدونم در اون دهه جزو کانون کارگردانان پیشرو یا موج نو سینمای ایران هم بودید، چرا اینقدر که صمد تاکید شد روش کارهای جدیتری دارین تو سینما که خیلی اثرگذارن حتی در حیطه سناریو نویسی؟ من فکر میکنم مثلا مسلخ جزو فیلمایی که کمتر بهش پرداخته شده که من. خودتونم بازی دارید
من.
یا مثلا حتی شاید خیلی ها ندونن که یا دقت نکرده باشن که در میتون شب کارگردانش مثلا پرویز صیاده.
ببینید اون کارها که دارید اشاره میکنید نقش سازنده اون فیلم ها رو نداشتم، یا مثلا به عنوان بازیگر در شرکت داشتم، یا به عنوان کمک تهیه کننده یا تهیه کننده یا کمک سناریست
و در جایم کارگردان البته.
فقط یکی دو تاش
مثل بنبست یا
بنبست آخرین فیلم بود که من ساختم. وقتی فیلم ساخته شد اصلا به نمایش در نیامد، بعد از انقلاب تازه به نمایش در اومد. در نتیجه فیلم بود که تو مرز دو شرایط اجتماعی خاص ساخته شد، فضا پیدا نکرد که خودش نشون بده در دوره خودش. بعد دوره بعدی شناخته شد. دو تا فیلم ساختم در واقع غیر از فیلم های صمد که هر دو اینها به شکلی خب جای خودش رو باز کرد توی مردم، به خصوص در امتداد شب که وقتی به نمایش در اومد از نظر تجاری موفق ترین فیلم اون دوره بود.
بله، پرفروش‌ترین فیلم
تاریخ سینما قبل از انقلاب بود. ولی اون هم درست در سالهای ساخته شد که بلافاصله این سالها با پیش آمدن انقلاب اسلامی قطع شد. یعنی اون به خاطر خصوصیاتی که داشت فیلم از یه دوره آمده بود که دوره بعدی او رو خواستارش نبود، نه مردم بودن، برای که مردم هنوزم دارن این فیلم رو نگاه میکنن و این فیلم مثلا در تاجیکستان 29 سال روی پرده است. شما ببینید اگه انقلاب اسلامی پیش نیامده بود این فیلم میتونست یکی از فیلمایی باشه که همین آره نه مثل تاجیکستان، ولی خب میتونست توی نسل بعد جایگاه خودش رو پیدا کنه. بنبست که اصلا به نمایش در نیامد. بعدم که در اوایل انقلاب اسلامی به نمایش در اومد، باز به خاطر اینکه اون دختری که نقش اصلی داشت بدون چادر میرفت از خونه بیرون، خب اونم دچار همون سرنوشتی شد که در امتداد شب دچارش.
در صورتی که انتقاد مستقیمی هم دارید شما به همون دوره پیش از انقلاب و تو داستان در از شخصیت ها به گونه‌ای تصویر شدن که
حالا به هر حال خوشبختانه این دوره کم کم من دارم مواجه میشم به این که تازه دوره فیلم بنبست برای جوانای همسن سال شما کشف میشه، چون من تو این سفرهای اخیر که داشتم از جوانایی که تازه از ایران اومدن به خصوص علاقمند به سینما خیلی اسمشو میارم با من راجع به شرف میزنن، یعنی نشون میده با اینکه عمر طبیعیشو پیدا نکرد و ناکام مون در زمان خودش الان کم کم داره توجه نسل جدید علاقمند به سینما رو به خودش جلب میکنه.
از در امتداد شب گفتیم، قطعا مردم خیلی دوست دارن بدونن که اصلا در امتداد شب چگونه شکل گرفت، اون هم با تهیه کنندگی بهمن فرمانارا که اونجایی که البته من شنیدم نمیدونم این شنیداد و در همون مطبوعاتی که شما میگید اینطور بوده که گویا شما این رو در یکی از روزنامه ها خونده بودین یا همچین داستانی؟
نه، داستان این بود که قصه ای که توی گویا مجله زن روز یا مجله بانوان نوشته شده بود توجه بهمن فرمانارا رو جلب میکنه، بعد قرار میشه که از این قصه یه قصه بسازن که گوش بازی کنه، منم اصلا خبر نداشتم. بعد این چندین فیلمنامه نوشته میشه بر اساس این قصه و بعد میرن اینو با گوگوش در میون میذارن، چون قراردادشون با گوگوش گویا این بوده که گوگوش حتما بعد موافقت میکرده با فیلمنامه و یکی دو تا فیلمنامه رو براش نوشتن و او هیچکدومش نپسندید. بعد فرمانارا با من تماس گرفت که یه همچین داستانی ما داریم، آیا حاضری تو یه قصه بر اساس این فیلمنامهشو بنویسی؟ بعد من ازشون پرسیدم که برای چی شما دارین به من میگین؟ گفت برای اینکه اینطوری بوده، ما یکی دو بار نوشتیم اینو گوگوش نپسندیده. گفتم کی می‌خواد بسازه؟ گفتش هجیر داریوش قرار بود فیلمشو بسازه. من با هجیر داریوش تماس گرفتم، گفتم ببین من حاضر نیستم یه فیلم رو شروع کنم که قرار شد تو بسازی. گفت نه من خودم دیگه علاقه ندارم، یه موقعی طرح رو داشتم خواستم بسازم اینا، بنابراین فکر من نباشه، اگه میخوای فکر کنی چیزی به نظرت میرسه که خوبه برو دنبالش. من قصه رو نوشتم، اول طرحش رو درفتم برای گوش خوندن که خیلی پسندید، بعد فیلمنامه رو نوشتم، بازم اونم مورد توجهش واقع شد و قبول کرد که اونو بازی کنه، بعدم قرار شد خود من کارگردانی بکنم و فیلم رو ساختیم دیگه.
جالبه که یکی از نکاتی که شاید خیلی از مخاطبا ندونن این که آقای صیاد شاعرم هست، البته من نمونه از شعرتون رو تو کیهان هفته قبل از انقلاب خوندم، ولی یکی از ترانه‌های این فیلم هم مال شماست.
بله درسته، ولی توی فیلم‌های دیگه من هم توی فیلم‌های صمدم بعضی ترانه‌ها که نوشته شده اینا، یعنی اغلبش مال من خودمه، یعنی توی فیلم‌هایی که خودم ساختم اغلب ترانه‌هایی که خونده میشه توسط به خاطر که با مضمون بخونه و هماهنگی داشته باشه و اینا خودم سعی می‌کردم، چون می‌خواستم این موضوع حتما توی ترانه مطرح بشه. خیلی کم اتفاق افتاده که توی این فیلم‌هایی که من دارم یه ترانه خونده شده باشه کلامش شکسته باشه.
میکنم نمیبینم چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا صدای تو پر کرده، نگاه میکنم نمیبینم چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا صدای تو پر کرده، ای چشم من بدون تو نابینا، ای گوش من بدون تو ناشنوا، با من بمان همیشه بمان، با من با من.
خیلی هم فکر میکنن که اصلا این در امتداد شب خیلی شبیه خود گوگوشه، یعنی اصلا فیلم
در واقع همینطور هم هست، یعنی قصه یه جوریه که بیشباهت به چیز خود او نیست، یعنی بیشباهت نیست، البته هیچ ربطی نداره، فقط به خاطر اینکه خود او نقشی رو بازی میکنه توی فیلم که در واقع اگه بخوام یه الگوی خارجی براش پیدا کنیم اون الگو زندگی خودش، یعنی نه که زندگی خودش به عنوان داخلی و شخصی، بلکه به عنوان یک ستاره معروف که خواننده مورد توجه نسل جوان هست، نسل خودش هست، یه کسی است که جوانا چه زن چه مرد بهش توجه دارن تو اون. از این نظر خوب میشه باید به زندگی خودش نیست، منتها چون من از نزدیک کم و بیش به زندگی شخصی او هم آشنایی داشتم یه مقداری بیش از اون حدی که داستان اجازه میداد نزدیکش کردم به اون چیزی که حس کنه خودش، البته خود تو زندگی اون که یه همچین موردی مثل قصه پیش نیومده بود که با یه جوانی آشنا بشه که اون جوان مبتلا به سرطان باشه، این چیزا همش حالات فیکشن و تخیلی داره.
پیش از انقلاب اگه بخوایم نگاه بکنیم بهش به عنوان یک سناریست، کارگردان و بازیگر، فکر میکنید در کدوم جهت موفق تر بودید؟ حتی تهیه کننده، چون مثلا غزل رو هم شما تهیه کردید.
تهیه کنندگی کار مورد علاقه من نبود. من اگر یه جایی به عنوان تهیه کننده پیدا میشدم، برای اینکه میدیدم که کسی دیگه اینجا رو پر نمیکنه. سوا اینکه خب وقتی خودم فیلم میساختم دیگه احتیاجی نبود که تهیه کننده دیگه پیدا بشه، ولی برای اون فیلم های دیگه سرمایه گذاری لازم بود که سینمای متعارف اون زمان رغبتی برای ساختن اون فیلم ها نشان نمیداد. ولی این فیلم ها واقعا با اون فیلم سازها به گمان من تا اونجا که من میشناختم ایشون، این کاری که داشتن یا این طرحی که داشتن حقش بود که ساخته بشه، مثل مثلا فیلم ستارخان حاتمی یا خواستگار، که هر دو اینام حالا چون اتفاقا من تهیه کننده به اون معنای حرفه‌ای و درست خودش توی سینما نیست، با شکست مواجه شد. دوست نداشتم مثلا خب یه فیلم دیگه ای ساخته بشه، ولی به خاطر اینکه شکست خورده حالا ما دیگه دوبال اون خط رو نریم، برای اینکه مردم نپسندیدن. چون اون فیلم ها به هر حال جوری بود که وقتی ساخته میشد که ما فکر نمیکردیم مردم نخواهند پسندید، یا با ضابطه های اقتصادی و تجارتی اون زمان نمیخونه. ما همه آرمان خواهی داشتیم تو کار خودمون، میگفتیم بالاخره ما وضعیت جوری این وضعیت این سلیقه ها رو عوض کنیم. همینطور هم شد. در واقع اون سینمای پیش از انقلاب تا حدی اثرگذار بود و پیشینه سینمای فعلی ماست،
و به خاطر همین هم بود که در خود این فیلمایی که تهیه می‌کردین خیلی هاشون هم توش نقشی هم به عهده داشتید.
بستگی داشت خود تو چه کاری من دارم چه مسئولیتی رو قبول میکنم. یه جایی بود که مثلا ایفای اون نقش برای من خیلی مهمتر بود از همه چیزای دیگه‌اش. مثلا فرض کن تو فیلم در غربت که زنده یاد شهید سالس در آلمان ساخت، خب نقش اون کارگر ترکی که مهاجر بود برای من خیلی بازی کردنش برام جاذبه داشت، به خصوص که مجبور بودم تو اون فیلم یک تلاش زیادی بکنم که بازی من همسط بشه با بازیگرانی که اصلا بازیگر نیستن.
شما زمانی که انقلاب اتفاق افتاد ایران نبودید؟
نه، من اوایل این دگرگونی هایی که داشت رخ میداد، به خاطر اینکه خب سینما که داشت آتیش میگرفت، یه جایی برای فکر کردن به اینکه آدم یه فیلم بسازه وجود نداشت، بعد یه تئاتر هم همینجور، بعد من یه طرح ناتمامی داشتم برای ساختن یک فیلم مشترک با یک شرکت آلمانی که همون فیلم های قبلی شهید سالس رو میساخت، و من خود منم قرار بود یه فیلم بسازم. برای اینکه اونو به ثمر برسونیم اومدم آلمان که برخورد کردیم با این اتفاقات، بعد دیگه من برنگشتم.
در گذشته مخالف رژیم پهلوی بودین؟
من این کلمه رو که به عنوان مخالف رژیم درست نمیدونم در مورد کارهایی که میکردم، یا در ابتدای گفتگو بودم من اشاره کردم که من در زمان خودم الان که نگاه میکنم به اون گذشته، اون موقع که اصلا فکر نمیکردم دارم چیکار میکنم. کار میکردیم به دلیلی که داریم زندگی میکنیم. حالا یک کسی کار نمایش میکرد، یک کسی هم کار حرفه دیگه ای داشت، هر کسی داشت کار خودش رو میکرد. اون موقع خب به هر حال ما یه مقداری میتونم بگم اصلاح طلب زمان خودمون بودیم، یه نوع عدالت خواهی دوست داشتیم جامعه‌ای که به هر حال داشت تکاپو میکرد که خودش عوض کنه، پوست بندازه، مؤثر باشیم در این دگرگونی که به طرف دموکراسی بره، به طرف آزادی و مساوات اجتماعی بره. این خواسته هر جوان و هر آرمانگرای دیگری هم هست. ولی الان که نگاه میکنم به مجموعه کارم، خودم به عنوان یه اپوزیشن رژیم که به براندازی رژیم و دگرگونی رژیم به اون معنایی که تغییر پیدا کنه ساختارش از نظر رژیم، هرگز خودم در این مقام نمیدیدم و هنوزم احساس میکنم که اصلا درست نیست که من خودم به عنوان مخالف رژیم شاه جا بزنم.
یعنی دنبال انقلاب نبودید به هر حال؟
مطلقاً من اصلا با هیچ انقلابی، وقتی انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب اکتبر شوروی را میخوندم، وقتی نگاه میکردم با یه وسعت نگاه بیشتری میدم همشون واقعا جز این که یه کارت برانش برای جنایت بیشتر دست مردم بدن هیچ چیزی دیگه نداشت. من شیفته واقعا انقلابات اجتماعی هرگز تو نوجوانی من نبودم. به همین دلیلم با اون جوانان آرمانگرای انقلابی و چریک پسند میانه نداشتم، با اینکه درست در شکمشون بودم، در وسطشون بودم، با همشون هم آشنایی داشتم کم و بیش.
شما که یک زمانی فیلمی هم بازی کردین به اسم همون در غربت، که خب نزدیک به امروز خودتون، بعد میایین به غربت دیگه اگه بخوایم حساب بکنیم،
دیگه اون غربت نیست دیگه، این یکی اسمش تبعیده.
تبعید خود ساخته. سوالی که پیش میاد اینه که در تبعید به قول خودتون خود ساخته، شما فعالیتتون رو ادامه دادید. در اون دوره یک فیلمی ساخته بودید به اسم بنبست و در این دوره فیلمی رو میسازید به اسم فرستاده. پرسشی که پیش میاد شباهت این دو تا فیلمه از نظر چیدن کاراکترها و نوع نگاه به اون آدمها، آدمهایی که به هر حال ما به اسم حالا یا ساواکی میشناسیمشون یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی. یک جایی روی لبه تیخ حرکت کردیم.
اتفاقا درست فیلمی است که پشت هم ساخته شد، یعنی یکی آخرین فیلمی که من در دوران قبل ساختم، این اولین فیلمی که در این دوران. خب این شباهتی که تو داری میگی، حالا که فکر میکنم اینم آره هست، این شباهت به این دلیل هستش که حتی در فیلم بنبست با اینکه این مامور جوان که داره تعقیب میکنه یه نفر رو، داره وظیفه‌شو انجام میده، فکر میکنه داره وظیفه‌شو انجام میده، مسئولیتی به عهده گرفته. ولی وقتی میشینه توی کافه با اون دختره حرف میزنه، میبینیم که یه پسر ناآگاهی نیست، یه جوان ناآگاهی نیست، کتاب خونده است. کتابی که دستشه مثلا جز یک کتابایی است که مثلا فرض کن حتی خوندنش ممنوعه، ولی دست اون هست اون داره میخونه. تو اون فیلم هم پس آدم ها نیستن که سیاه و سفیدن، ولی کاری که داره میکنه با ضابطه اجتماعی که ما تو اون زمان داریم ارزیابی میکنیم مقبول نیست. من معتقدم که فقط اون شرایط اجتماعی است که ما داریم کار میکنیم ما رو سیاه و سفیدمون میکنه. بنابراین اینجا ما یه شغلی داریم که این شغل داره خصوصیاتی است، یک فردی که داره این شغل رو شاغلش هست، دو تا موجودی هستن در بسیاری جاها هستش که اینا واقعا یکی میشن.
این نگاه توی فرستادن فکر میکنی وجود داره؟
هست، 100% هست، برای اینکه سرهنگی که دارن تعقیبش میکنن که از ببرنش مأمور ساواک بوده، ولی وقتی که میرن دنبالش میبینن تمام اون اتهاماتی که دارن بهش میزنن فقط اون برچسب مأمور ساواک بودنه که این زشتی رو با خودش برده. از اون که بگذریم، این برچسب رو برداریم، یک انسان مثل انسانهای دیگه با همون نقطه ضعف‌ها، با همون مهربانی‌ها، بچه داره، خانواده داره، به مسائلی فکر میکنه که همونقدر احساسات خوب، زشت و زیبا نشون میده که همه دیگران نشون میدن. مطمئن ما هستیم که ضابطه های اخلاقی برای مشاغل قائل هستیم، که من نمیگم غلطی اون ضابطه ها، میگم فقط اون ضابطه ها بایستی که آدم دقت بکنه پشت اون ببینه چی هست. همطور که این جوانی که میره ماموریتش انجام بده متوجه میشه که درسته که این ماموریتی به ظاهر درست، ولی وقتی وارد جزئیاتش میبینه میبینه غلط این ماموریتی که بهش داده شدن. هر دوی اینها هم اون کسی که تعقیب کننده است و هم که تعقیب شونده است نشان دهنده دو نوع شرایط اجتماعی است. هر دوی اینها قربانی اون شرایط هستند.
پرویز صیاد در ابتدای صحبتش به من گفتش که اصلاح طلب دوران خودش بوده. این جمله خیلی معنا داره. اصلاح طلبی تو این سالها میدونید که مردم ایران یک بار رفتن برای اینکه شرایط موجود خودشون رو اصلاح کنن. آیا پرویز صیاد در تبعید خودخواستش هم خود ساختش هم اصلاح طلب هنوز یا نه؟
خب اصلاح طلب به نظر من هر انسانی که بهبود وضع خودش و جامعه و دیگران میاندیشه یه نوع اصلاح طلبه، حالا در هر دوره‌ای که زندگی بکنه. ولی یه موقعی هستش که یک شرایط اجتماعی خاصی رو تجربه ثابت میکنه که اصلاح طلبی یک آرمانی کافی نیست. من در دوره اصلاح طلب بودم که فکر میکردم اصلاح طلبی میتونه کاری انجام بده، ولی الان در دوره‌ای هستم که اگر تو کشور خودم میبودم فکر میکردم اصلاح طلبی کاری انجام میده.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم میپرسم از کی بگذرم.
خب به پایان این برنامه رسیدیم. روزا هم همونطوری که دیدید به نمایندگی از شما نظرشو درباره پرویز صیاد گفت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از برنامه گفتگو با پرویز صیاد. اما این ترانه‌ای که شنیدید هیچ ربطی به پرویز صیاد نداشت. این یکی از کارهای جدید خانم گوگوشه که به زودی خواهید شنید با همکاری بابک امینی و زویا زاکاریان، که امیدوارم طرفدارای خانم گوگوش لذت ببرن از این تیکه کوتاهی که ما براشون پخش کردیم. یه مسابقه ای ما داریم که ازتون خواهش میکنم که حتما بهش توجه کنید و شرکت کنید و جایزش رو از بابک امینی بگیرید. انقلاب پس از انقلاب، نظر خودتون رو درباره انقلاب بهمن 1357 در 30 سالش در 500 برای ما بنویسید. داوراش هم مهدی خان بابا تهرانی و داریوش همایون هستند. یکی کسی که در جریان انقلاب جزو مبارزان بوده و دیگری از کارگزاران رژیم پیشین. اما این برنامه رو با ترانه میدستینو از روزی آرمن، خواننده فرانسوی ارمنی تبار به پایان میبریم. امیدوارم که از این ترانه خوشتون بیاد که یه مقداری هم پهلو میزنه به سلطان قلب‌های خودمون، چرا که روزی آرمن زمانی که به ایران اومده بوده ترانه سلطان قلب‌ها رو به زبان فرانسوی در حضور شاه سابق ایران اجرا کرده.
Un día de mayo cuando el sol más fuerte brillaba sobre el mar, viajando hacia la felicidad, partimos tú y yo. Sobre tu barco y junto a ti, por primera vez llegué a sentir la dulce alegría de vivir muy dentro de mí. Te quiero, te quiero con tal ansiedad, te vivo queriendo.
پایان رسیدن برنامه نگاه تازه این بخش خبری نیز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید. همچنان با ما بمانید تا نیم ساعت دیگر که با آخرین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهم بود.